ته شهری برای 94 تفسیر چکار بکنه؟
مصابری با رسول خدا من یه شاگر رسول من بعد ما تبعیم اگه برای رسول خدا نشده باشه جهنمی نیست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة تا آخر آن آیه 176 سوره نساء، آخرین آیه سوره نساء. آقایون یادشون باشد ما اوائل سوره نساء داستان ارث رو داشتیم. آیات اول سوره نساء از آیه بفرمایید که 11 شروع میشد تا آیه 11 و 12 متذکر میشد داستان طبقات ارث را که بحثشو کرد. این آیه برمیگردد به داستان کلاله. کلاله را در آیه 11 سوره نساء گفت، فرمود که آیه 12 آیه 12 فرمود و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأة 12 و له اخون او اختون. این آیه 12 سوره نساء داستان کلاله رو گفت. اینجا دوباره داستان کلاله رو تکرار میکنه و کلمه کلاله در قرآن کریم فقط تو این دوتا آیه هست، یعنی آیه 12 و هاکذا آیه آخر سوره نساء. کلاله به چه معنایی است؟ کلاله در لغت یعنی احاطه. مراد تو این دوتا آیه که استعمال شده اقربای انسان است، اما اقربایی غیر از عمودین، یعنی غیر پدر و مادر و غیر اولاد. اولاد رو کنار بگذارید، پدر و مادرم کنار بگذارید، اون وقت اقربایی که باقی میمونن میشن خواهر و برادر. بله دیگه، عمودین رو بذارید کنار، عمودین رو گذاشتید کنار میشن کلاله. کلاله اطلاق میشود بر خواهر و برادر. خب شما میدونید خواهر و برادر 3 قسمن. خواهر و برادر ابوینی که عرب‌ها تعبیر می‌کنن به شقیق. شقیق خواهر و برادرین که ابوینین، پدر و مادرشون یکین. لذا فرض بفرمایید عقیله بنی هاشم رو میگن شقیقت الحسین، چون پدر و مادر یکین. هاکذا میتوانند که خواهر و برادر عبی باشند از دو مادر، مثل فرض بفرمایید باز عقیلت العرب و ابوالفضل العباس، یک پدرند و دو مادر. و هاکذا می توانند که چه باشند؟ و هاکذا می توانند که خواهر و برادر امی باشند. مادر یکیست لکن پدر چه باشد؟ پدر متعدد باشد. توجه می‌فرمایید؟ مثل فرض بفرمایید که عبدالله ابن جعفر که از جعفر ابن ابی طالب است، از همسر جعفر اسما و برادرش، برادر امیش محمد ابن ابی بکر، اونم از اسما است، درسته؟ اینا برادر امی هم حساب میشن. بنابراین خواهر و برادر شما سه قسم پیدا کردید. آیه با کلمه بله، ولی اون رضایی که ارث نمیبرد که، لذا کلام تو داستان میراث، لذا اون خارج میشه. این برادر و خواهر که تعبیر به کلاله شده است و سه قسم شد، قسم برادر و خواهر امیش رو در آیه 12 بیان کرد. میراث خواهر و برادر امی در آیه 12 بیان شده است. باقی موند میراث خواهر و برادر ابوینی و ابی، اینم اینجا بیان میکنه. توجه فرمودید؟ تو آخرین آیه این رو بیان میکند و دیگه تمام میکند سوره. لذا بنابراین اینی که کلاله دو بار تکرار شده، یکی آیه 12، یکی آیه آخر سوره نساء، بچش این است که تو آیه 12 داستان میراث خواهر و برادر امی رو دارد متذکر میشه. باقی موند ابوینی و ابیش. ابوینی و ابی را گذاشت به آیه آخر و لذا دو مرتبه داستان طرح میشد کلاله. یستفتونه که حالا شأن نزول آیم، بله مختلف گفته شدن، گفته شده اند که مثلا بفرمایید عبدالله ابن جابر بیمار بود، به پیغمبر گفت من 7 و 8 و 9 تا خواهر دارم، هنوز ازدواج نکردم، میخوام به خواهرام مثلا چه برسد، چه جور باید این ماجرا تقسیم بشد، خواهرانش خواهران ابوینیش بودن، حضرت یادت کرده بودن، ازش گفتن عبدالله ابن جابر تو در این بیماری از دنیا نمیری، نترس. اما آیه نازل شد که داستان میراث خواهر و برادر از هم دیگه به این ترتیب است و امور دیگه هم گفته شده است. این آیه ظاهراً در صیف تابستان نازل شده و لذا در بعضی از نقلها دارد خلیفه دوم از پیغمبر همین میراث خواهر و برادر رو پرسید، حضرت بهش گفتن که تو آیه صیف آمده است، صیف بسان آمده است، مراد به این که همین آیه کلاله باشد که نزولش در تابستان بوده است، ازش تعبیر به آیت و صیف شده است. تو روایات هم آیت و صیف تعبیر می شد. حالا متنش رو مرور کنیم. یستفتونک فعل مضارع، فاعلش واو، کاف هم که مفعول بود. یستفتونک یعنی یسالونک، ضمیر کاف خطاب برمیگردد به پیامبر خاتم، یعنی یا رسول الله اینا از تو طلب استفتا میکنن، طلب فتوا میکنن که تو به اینها فتوا بدهی در مورد کلاله. ایناش از کجا میگم؟ از جواب میگم. یعنی یستفتونک ان تفتیهم فی الکلالته. خب این تیکش که دیگه نیست تو آیه، این از جواب معلوم میشد دیگه، از اونچه که در جواب آمده است معلومه طلب فتوا در مورد کلاله است. خب طلب فتوا که معلومه، کی استفتا میکند؟ کسی که میخواد رو مرز دین برد، کسی که میخواد حدود شرعی را چه کار کند؟ مراعات کند. یعنی خود استفتا دلالت میکند بر ایمان و تسلیم نسبت به ذات باری تعالی و رسول خدا و اوصیاء رسول خدا. چون اگر طرف اهل چی مراعات نبود که نخواد حدود الهی رو مراعات کند که نیمت بپرسد، پس همین که میاد میپرسه معلومه آدم متدینی نیست و میخواد مراعات حدود الهی رو بکن. قاعدتاً همین جوره دیگه. آخه مردم حالا خلیفه دوم پرسید از جهتش رو؟ بله باید ببینید چرا. چون خلیفه دوم در باب عصبه یه نظری دارد که بعدم که به خلافت میرسد او را اعمال میکند، برخلاف این که پیغمبر براش توضیح داده. یستفتونک یا رسول الله، اینا از شما طلب استفتا فتوا پاسخ میکنه. چی؟ بله دیگه، این معلوم میشه داستان استفتای از پیغمبر در مورد کلاله تکرار شده. یعنی ببینید میراث یه شریعت میبایست نسبت به میراث قانون داشته باشه. ارث چیزیست که یومن و یومن برای مردم پیش میاد. تمام مردم حد اقل اگر نگیم چند بار، حد اقل یه بار در عمرشون یه ارثی بهشون میرسن. این دیگه حد اقل است به فوت پدر و مادرش. حالا اگر کسی زنشم بمیره، شانس داشته باشه زنش وضعش خوب باشه، یا فرض بفرمایید که لا سمح الله اولادش هم از دنیا برن و امثال اینا، یا مثلا یک دایی یا عمو یا خاله یا عمه ای داشته باشد که هیچ میراث بری نداشته باشن مگر این. یعنی داستان است، داستان است تکراری، همیشه تکرار میشه. شریعتی که ادعای کمال دارد باید نسبت به ارث قانون و ضابطه مشخص داشته باشه که این میراث چجور تقسیم بشه. چرا؟ چون مردم حاضر به مصالحه نیستن، مال دنیاست. میگه من تا یک قرون آخرم رو میخوام، حقمه میخوام. چون حاضر به مصالحه نیستن، فکر میکنن حقوقشون بیشتر است و مصالحه از بین میره، پس بنابراین باید یه قانون ضابطه مشخص داشته باشه، حق هر کس رو تعیین کنه، بگه این مقدار سهمی توست، بگیر برو، خلاص شد. و با این نزاع خاتمه پیدا میکنه. نزاع وقتی که قانون شریعت بگه دختر نصف، پسر کامل، دیگه نزاعی وجود ندارد. نه دختره میتوند ادعایی داشته باشد اضافه بر اونی که برش تعیین شده است، نه پسر. ختم کرده کلام رو. و لذا قانون میراث باید در شریعت باشد. اگر شریعتی ادعای کمال دارد و اینکه آخرین دین الهی است و بسیارم باید منضبط و بسته باشد، یعنی دقیق سهام هر کسی به طور دقیق تعیین شده باشد که اموال به همون نحو تقسیم بشه و در اختیارشون گذاشته بشه. توجه می‌فرمایید؟ و لذا اینجا هم همینه. از پیغمبر طلب استفتا کرده‌ام. جواب استفتا اینه. قل الله یفتیکم. پیغمبر جوابشونو بده. الله یفتیکم. مبتدا یفتیکم. بفرمایید که بله فعل و فاعل و مفعولش الله یفتیکم، خبر یفتیکم دیگه، خدا به شما، جمله فعلیه میشه خبر. الله یفتیکم، خدا به شما خبر میدهد. فعل کلالته، در مورد کلاله. پس معلوم میشد استفتا در مورد کلاله بود. از این جواب معلوم میشد گفتیم یستفتونک فی الکلالته، از تو سوال کرده اند در مورد کلاله، بهشون بگو خدا به شما فتوا. ببینید وقتی میگه خدا یعنی شارع در شریعت مقدسه کیه؟ الله. الله شارع است، قانون گذار خداست. بنابراین میگه الله یفتی کن، خدا فتوا به شما میده. این اولا. پس قانون گذار و شارع اقدس ذات باری تعالی است. پیامبر یا اوصیاء پیامبر واسطه در چه هستن؟ واسطه در تبلیغ احکام الله هستن. بله، لکن مانعی ندارد که مواردی هم تفویض شده باشد تشریعش به رسول خدا. توجه میکنید؟ مثل داستان زکات، وقتی که آیه آمد که زکات پرداخت کنید، روایت میگه جعل الله رسول الله از زکات فی تسعت اشیا. جعل زکات در تسعت اشیا نه چیز، جعل نبویست، پیامبر این جعل رو انجام داده. این هم یعنی این معارضه ای ندارد به این که شارع ذات باریست. شارع ذات باریست، قانونگذار اوست. قانونگذار در مواردی جعل قانون رو تفویض کرده است به کی؟ به پیامبرش. و آنچه که ثابت است برای پیامبر به عینه ثابت است برای اوصیاء پیامبر. و لذا فرض بفرمایید داستان رکعتین اخیرتین صلوات رباعیه، نگاه کنید در روایات میگه فرض الله و فرض النبی. فرض النبی فی السفر ساقط میشود، اما فرض الله ساقط نمیشود و امثال اینا. بنابراین در مواردی تفویض شده باشد از ناحیه ذات باری به شخص رسول خاتم و از طرف رسول خاتم به اوصیاء رسول خاتم که ما برای پیامبر و اوصیاء پیامبر علیهم السلام ولایت تشریعی قائلیم، اشکال نداره. خب بله، الله یفتی کنه، این که از تو طلب فتوا کردن، حالا خدا فتوا بهشون میده، مفتی خداست. توجه میفرمایید؟ و این خیلی مهم است که مفتی خدا باشد. یعنی دیگرانی هم اگر بر مسند فتوا نشسته اند، باید بدانند که اول مفتی ذات باریست. الله یفتی کن. خب فعل کلالته معلوم میکند سوال در مورد چه بوده است. فعل کلاله جار و مجرور متعلقه به یفتی کمه، نه متعلقه به یستفتونه، که متعلقه به یفتی کمه. لکن معلوم میشد استفتان در همین مورد بوده. کلاله رم که برای شما معنی کردم در لغت به معنای احاطه هست و اقربای انسان را میگن کلاله. اقربایی که اقربای شما، خیش و قومای شما به شما احاطه دارن دیگه، دور شما دیگه. حالا از چه میخواد باشه تو کاری نداری، به معنای احاطه. حالا کلاله به معنای اقربا هست، استعمال شده است اینجا در مورد خواهر و برادر. لکن گفتم تو این آیه مراد خواهر و برادر ابوینی و خواهر و برادر ابیس و خواهر و برادر امی تو آیه 12 مسئلهش گفته شد. فرقی نداره، وجوب وجوبه، وجوب شدت و ضعف نداره. وجوب اون چیزیست که شما ترکش نمیتونید بکنید، اگر ترک کردید عقاب داره. تجه میفهمید هر دو وجوب است، فرقی نداره. ان امرئن هلک، این که این شرطیه. امرئن فاعل فعل محذوفی که حلکه ای که در بعد میاد اون فعل رو تفسیر میکنه، یعنی این حلکه امرئن حلکه لیس له ولد، چون اینجور خیلی بله چه میشد صحیح خلاف فصاحت میشد، فعل حذف شده. این امرئن از فاعل فعل محذوف، حلکه حلکه که معلوم محلنم مجزوم چون فعل شرطه، حلکه یعنی نه نه نمیشه نه. این امرئن حلکه یعنی مات، حلکه اینجا معنا مات مرد، لیکن یه اشاره ای دارد، یعنی ایما میتونیم بگم دارد به این که چون پشتش میگه لیس له ولدون، آقای مشتاقیان حلکه رو تعبیر کرده در مورد کسی که لیس له ولدون، یعنی اگر بچه ندارد که انهو چه شده است، حلکه خلاص تم. ترجمه فرمون این یه قسم ایما و اشاره است به اینکه تشویق بشن مردم به امر چی؟ بله ازدواج. ان امرؤن هلک لیس له ولد، لیس که معلوم فعل ماضی ناقص، له خبر مقدمش، ولد ولدون اسم لیس، لیس له ولدون، جمله لیس له ولدون در محل رفع یا صفت بگیرید برای امرئن یا چه بگیرید، یا حالش بگیرید برای ضمیر فاعلی هلکه. هلکه اون کسی که هلاک شده است حالش این باشد که لیس له ولد، که ولد نداره. خب پس این کلاله رو معلوم میکنه، کلاله یعنی امرئن. امرئ که گفت با امرئ هم فرقی نداره، زن و مردیش اینجا، و لیس له ولد. اگر مردیست که اولاد ندارد نوبت میرسد به ارث کلاله. ارث کلاله یعنی خواهر و برادر. درست. خب حالا
اگر جمله اسمی هم باشد که دیگر اینطور اینجا اگر خلافش هم باشید یه خلاف فصاحت میشه اگر نکته ازش برداشت نشید، و اینجا لیس له ولد و بعدش هم وله، اینجا جار و مجرور رو که مثلا به عنوان خبر باشد مقدم میکنند بر اسم.
بله
این دلالت برداشت باشید
لیس له ولد، نکته شو پیدا کنید نمیدونم، وله اختون فکر کرده قرآن بر ما نازل شد، و لهو اختون تعجب می فهمون واو حالیه. پس بنابراین گفتیم لهو لیس لهو ولدون این کلاله رو معنا می کنه، و ولدم شما می دونیم دیگه ولد اطلاق داره، هم ذکر رو می گیرد هم انسا داره، پسر و دختر هر دو ولد هست. ها کذا بفرمایید اولاد اولادم میگیره، ولد الولده ولدون فرق نمی کنه، بنابراین شامل نوادگان دختری و پسری هم میشه. پس کی ارثش میرسد به کلاله؟ کسی که نه پسر دارد نه دختر. ها حالا حتی اگر پسر و دختراشم از بین رفتن، اگه نوادگانم هستن، باز ارث میرسد به نوادگان. درسته؟ حالا چه پسری باشن چه دختری، هر کدوم سهام کیا میبرن؟ سهام پدرشون یا سهام مادرشون رو میبرن. خیلی خوب، پس لیس له ولد اطلاق داره، یعنی چه پسر ندارد. یعنی عرب و الان شما ازشون بپرسین کم لک من الولد، پسراشو میشنست تندی به شما میگه حسن حسین علی سلاس، بعد خودش میگه ولی چی بنتان، میگه دوتا دخترم دارم، دخترها رو ولد حساب نمیکنه، اطلاق ولد فقط به پسرش میکنه. قرآن اینجور نیست، اطلاق ولد هم بر پسر میشه هم بر دختر میشه و هم بر نوادگان میشود. توجه میکنید؟ و لذا حتی اگر پسر و دختر کسی در زمان حیات خود پدر از دنیا رفتن و دیگه پسر و دختری نیست مگر اولاد اون پسر و دختر، یعنی همه اولادش رفتن. معلا خانومی رو میشناسم 3 پسر 1 دختر داشته، همشون در زمان حیات خودش مردن، الان دیگه از اولادش کسی نیست، اما تمام اون اولاد خداشون چه دارن؟ اولاد دارن. الان وارث این مادر بزرگ کیه؟ اولادش، نوادگانش. این نوادگان هر کدوم سهم پدر یا مادر خودشون رو دریافت میکنن و در صورتی که متعدد باشن خود نوادگان، اون سهام پدر یا مادر لذت کرده مثل و هزل اون سیان بینشون چه میشه؟ تقسیم میشه. پس بنابراین لیس له ولد از اینجا معلوم میشن. وقتی میگم لا ربا بین الوالد والولد، این ولد اینجا فقط پسرش نیست، نوش هم هست، دخترش هم هست، نوه دختریش هم هست. اگر با خداشون، یعنی با پسر و دختر و نوه پسری و نوه دختری و با اینا معامله ربوی میکنه، اشکالی نداره. معامله ربوی بخواد بکنه چرا اشکالی نداره؟ جد و امیان، جد و والد و یعنی چه مادرش؟ لا ربا بین الوالد والولد، توجه میفرمه؟ به خاطر اینکه مادر والد نیست، مادر رو شما میگون والده، بنابراین ام از تحت والد خارجه، اما پدر مادر پدر اون، توجه میکنم؟ او جده، فرق نمی کنه، اونم پدر حساب میشه. با مادر بزرگ نگفتیم، با مادر بزرگ شما نمیتونید معامله یه ربوی داشته باشید، نه مادر بزرگ پدری دون، نه مادر بزرگ مادری، توجه میکنید؟ اگر داشته باشید ما که نداریم. شما اگر دارید خدا براشون بگذارد نمیتونید، اما با جد پدری یا جد مادری، چون اطلاق والد صحیحه برش، اینجور نیست که چون با دخترش نمیشد با خودش هم نشید. نه آقای شریفیان، با دخترش نمیشه اما با خودش چون اطلاق والد میشه برش. در جامعه هم بله مشکلی نیست. اصلا خود ولد اطلاق داره. خود ولد اصلا احتیاجی به این ندارید، خود ولد اطلاق داره، هم ذکر رو میگیرد هم انسا، هم ولد ولد و و این و برین تا پای اولاد همش رو شامل میشه. و لهو اختو، واقع حالیه، این از دنیا رفت در حالی که مرد از دنیا رفت اولاد ندارد، و لهو اختون، یه خواهر دارد، فلها نصف ما ترک، نصف ما ترکشو میدن به این خواهر. حالا اگر وارث دیگری نباشد نصف از ماترک به خواهر داده می شود از باب چی؟ از باب فرض. و چون وارث دیگری ندارد نصف دیگرم به رد بش داده می شود. درست شد؟ خب و هو یرثها. توجه فرمودید؟ وقتی میگه نصف ما ترک میرسد به خواهر، بله معلوم میشد اگر خود این متوفا خواهر است، یعنی خانم مرده و لها اختون، یه خواهر فقط ازش مونده است، اینم الکلا الکلا فرقی نمیکنه. اگر متوفا زن است و وارثی ندارد جز یک خواهر، فلها نصف ما ترکه. توجه فرمودید؟ بنابراین داستان سهم الارث خواهر از خواهرش هم معلوم میشد در صورتی که یه دونه باشد. نصف ما ترک رو میبرد، نصف ما ترک رو فرزند. بله میدونم اینقدر معلومه، ولی حکم، ولی حکم اونم معلوم میشه. بله میدونم. و لهو اختون فلها نصف و ماترک، بالفرض نصف، به ردم اگه هیچ که دیگه نباشد نصف آخر بهش داده میشه. و هو یرثها، واو رو عاطفه بگیرید، استیناف هم بگیرید طوری، و هو یرثها ان لم یکن لها ولد. حالا آمد متوفا را خواهر حساب کرد، گفت حالا اگر خواهر مرده است و یه برادر مونده ازش، متوجه شدی؟ عکس شد. در فرض اول میگه برادر بمیرد و لهو اختون، نصف ما ترکا بشون. حالا میگه اگر و هو یرثها این لم یکن لها ولدون، صورت رو عوض میکنه. حالا اگر خواهر بمیرد و چی؟ اولادی نداشته باشد خواهر متوفات که از دنیا رفته و یه برادر داره، هو یرثها، جمیع مال میشد مال این برادر تمامش. خواهر، تک خواهر، نصف ما ترکه، نصف ما ترکه برادر رو میبره، اگر کسی دیگه نباشد نصف دیگرم به رد میبره. اما وقتی نوبت رسید به برادر، برادر از خواهرش در فرضی که اولاد نداره جمیع ما ترک رو میبره. معلوم شد؟ اینا حکمش با هم پس فرق پیدا کرد. چرا میگم جمیع؟ به خاطر که اینجا قید نمیزنه، اونجا گفت فلها نصف ما ترک، اینجا نمیگه نصف ما ترک، میگه و هو یرثها، تمام رو میبره، نمیگه یرث و نصف ما ترک، اطلاق میگه هو یرثها، تمام ارث را برادر میبرد اگر خواهر ارثی، اگر خواهر فرزندی نداشته باشه. پدر و مادرم بفرمایید که داشته باشن یا نداشته باشن، ولی این ارث برده میشه. مرجع ضمیرش اختی است که از دنیا برود. خب سیاق تعیین میکنه، ببینید. و نه 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 واضحه. و لهو اختون، این امرأة لهو اخت باشد، خیلی خوب، فلها نصف ماتره. حالا میگه حالا برش گردو، به جای خواهر، به جای اینکه برادر بمیرد و خواهر از او ارث ببرد، عکسش کن، و هوه یرسوها. حالا برادر مرده است، حالا خواهر مرده است و هوه یرسوها و برادر دارد ازش ارث میبره. توجه میفرمایید؟ هوه اخ دارد ارث میبرد، اخ از کی؟ از خواهرش. این لم یکن لها ولدون، اگر اون خواهر فرزند ندارد. هوه یرسوها، بله بله، همین کلمه. اگر قید داشت، نصفش بود، ربعش بود، سدسش بود، ثلثش بود، میگفت، میگه هوه یرسوها، وارثش اینه، وارثش اینه، تنها ذکر شده، یعنی همه رو بهش بده. بله؟ پدر و مادرم شما حساب نکنید، فقط شد یک خواهر یا یک برادر، درست شد؟ حالا از اینجا باز معلوم میشد که بله، پس سهم برادر شد همه ما. حالا اگر برادر شد وارث برادر، برادری از دنیا رفته و اولاد ندارد و یه تک برادر از او باقی است، ارثش به کی میرسد؟ و هوه یرثها. بله نباشم، نباشم. خب شو فعلا داریم کلاله رو میگه. اگر یه برادر است و برادر مرده است و اولاد ندارد برادر، هوه یرثها، اون یه دونه برادر کامل تمام اموال برادر را به میراث میبره. هوه یرثها، خوب شد. فإن کانتا اثنتین، حالا برمیگرده باز فرض اول، برادر مرده، به جای یه دونه خواهر دو تا خواهرن. فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان، به جای نصف مال میگه دو ثلث مال رو بهشون بده. بله، به هر کدوم یک سوم میرسد، یعنی اینجور نیست که نصف بینشون تقسیم بشه، نه، دو ثلث بهشون داده میشد. فلهما الثلثان، معلوم شه به هر کدوم یه ثلث میدن. حالا اگر وارث دیگری نبود، اون یک سوم هم ردن بینشون تقسیم میشد، میشد نصف و نصف. فلهما، پس اگر این دوتا خواهری که برادرشون مرده است و برادر وارث دیگری ندارد، فلهما الثلثان، درست شد؟ خب دو ثلث داده میشد به اینا. حالا اگر آمدیم آقای ظفر به جا دو تا سه تا بودن، به جا سه تا چهار تا بودن، برو جلو ده تا خار داره دستن، یه بردرست ده تا خار، حکم دو تا و مازاد مساویست، نه خواهرن همه شد، یعنی دو تا خواهر اگه شدن میشه ثلثان، سه تا هم شدن ثلثان، چهار تا و مازاد، هر چه دیگه دو بیشتر از دو باشد فلهما الثلثان. توجه فرمودی؟ پس حکم اونام روشن شد. خیلی خوب، حالا آمدیم تو آیه دو تا برادر رو ندارد، یه دونه برادر رو گفت. دو تا برادر چه حکمی پیدا میکنه؟ یالا دو تا هم جانشین یکی میشد دیگه، ندارد تو آیه، اما یه دونه رو داشت. و هوه یرثها ان لم یکن لها ولدون، دو تا خواهر رو گفت اما دو تا برادر رو نگفت. معلوم میشد دو تا برادرم در حکم چیه؟ همون یه برادرم. بنابراین اگه دو تا برادر بودن، مال تمامش بین این دو برادر چه میشه؟ تقسیم میشه. اگر سه برادر بودن ها کذا، بیشتر بودن ها کذا. توجه فرمودید؟ خب پس اینم معلوم شد. پس حکم دو برادر یا بیش از دو برادر حکم اخ واحد است که جمعی مال بهش میرسن، اونا مال بینشون به سویه چه میشه؟ تقسیم میشه. و این کانو اخوتن رجالن و نسائن، اگر از این میت باقی مونده است خواهران و برادران، وارثش دو تا سه تا خواهرن، دو تا سه تا برادرن. ترجمه فهمید؟ یه تعدادی خواهر و یه تعدادی برادر وارثش هستن. اینو چه جور تقسیم کنیم؟ فل ذکر مثل و حزل انسیان. بنابراین برای هر مردی مانند حظ و بهره و سهام دو چی است؟ دو انسیان، دو تا خواهر است، دو تا انسا. و این به قرینه اخوه، و این کانو اخوتن. اخوه یعنی چی؟ یعنی خواهر و برادر. حالا این اخوه رو معنی میکند خودش. این بفرمایید که رجالن و نساءن تمیز اخوه است. این اخوه چه خصوصیتی رو دارد؟ یا تمیز بگیرید یا بدلی بگیرید. بدلی که اخوه اجمال است، این رجالن و نساءن بدلی است که تفصیل میداد اون اخوه رو. توجه کردید؟ اخوه ای که اینا رجال باشن و نساء. وقتی رجال و نساء یعنی خواهر و برادر مرده. بنابراین وقتی خواهر و برادر مرده متعدد شد، از هر دو جنس هم هستن، فلذکره مثل و حظ الانثیین. بنابراین حظی که برای مرد است مثل حظی است که برای دو زن است. فقط اینجا آقایون برن اینا خودتون تحقیق کنید، چرا نگفت مثل و حظ الانثیین؟ آیا انثیین احتیاج دارد؟ انسا خودش مؤنث دیگه، برای تثنیهش لازم نیست شما بگون انثیتین. توجه کردی؟ انثیتین لازم نیست بگون. چرا؟ چون خود انسا مؤنثه. مؤنثه وقتی تثنیه بسید توجه می‌فرمایید کفایت میکنه. احتیاج به این که انثیتین بگون احتیاجی نیست. خب منم میگم لازم نیست بگون. لا اله الا الله. خب منم میگم لازم نیست انثیتین بگون. میگم چرا نگفته است انثیتین؟ به جهت اینکه انسا خودش مؤنثه، مؤنث رو تثنیه کرده. دیگه لازم نیست وقتی مؤنث رو تثنیه میکند عبارت تثنیه را هم، تثنیه مؤنث رو هم ذکر بکنه، انثیتین بگن. الله کور نیستم میبینم اون سایه. یبین الله لکم ان تزلوا. پس ببینید تو همین چند جمله حکم چند قضیه ارث را بیان کرد. میفرماید یبین الله لکم، خدا تبیین میکند برای شما، ان تزلوا. ان مستریه، خیلی خوب، تزلوا ان مستریه، تزلو فعل مضارع منصوب و فاعلش با ان مستریه به تعویل مستر برد میشد مفعول لعجله. خدا برای شما بیان میکند به خاطر اینکه کراهت ان تزلو یا مخافت ان تزلو، خدا براتون بیان کرد با این فتوایی که خدا گفت و توضیح داد تا شما دیگه گمراه نشوید. والله به کل شیء علیم. و اگر خدا برای شما آمد فرائض تعیین کرد، میراث تعیین کرد، سهام رو تعیین کرد، کسی نیاد مثل امروز بگن این چه تقسیم الهی است. لذکر مثل حظ الانثیین، به دخترها دارد نصف میدهد، به پسر دارد دو برابر میدهد، اینا رو نیان ایراد بگیرن. والله به کل شیء علیم. این تقسیم خدا از باب مصالحی است که در عباد وجود دارد و به اعتبار اون مصالح خدا اینجور تقسیم کرده است. و تفصیل قضایای ارث دیگه باید رجوع بشود به کتب فقهی ارث. و آقای ظفر به جهت تایید فرمایش آقای ظفر و استادشون که فرموده بودن روایات تفسیری ما مرسلات است، 10 تا روایت من اینجا نوشتم که 8 تاش سندش معتبر است، 2 تاش فقط از عیاشی مرسله، 8 تاش سندش یا صحیح است بیشترش یا معتبره. دیگه اون میموند برابر انشالله فردا به شرط حیات سوره مائده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دیگه بقیه شایی که بخن باید از محضری شما استفاده کنیم. من تمومش کردم.